ربکا، نوشته دفن دوموری، گوینده مریم محبوب، کارگردان حامد فعال.
دیشب خواب دیدم که دوباره به مندرلی برگشتم. به نظرم رسید که در مقابل دروازه عمارت ایستادم، ولی مثل اینکه من حق ورود به آنجا را نداشتم، زیرا نرده با قفل بسته شده بود. دربان را صدا کردم، پاسخی نشنیدم. وقتی از میان میله های زنگ زده نگاه کردم، اتاق دربان خالی بود و صدایی از آنجا به گوش نمی رسید. هیچ دودی از دودکش ها بر نمی خواست و پنجره های کوچک هم نشان می داد که خانه متروک مانده است. مثل این بود که ابری از اندوه بر سراسر کاخ سایه افکنده باشد. ناگهان احساس کردم قدرت شگفت‌آوری پیدا کردم و چون شبحی در عالم رؤیا از میان میله های دروازه گذشتم. راهی که در مقابلم ظاهر شد چون گذشته پرپیچ و خم و پوشیده از درخت بود، اما هرچه بیشتر پیش می رفتم تغییرات آن بیشتر نمایان می شد. از گذرگاه باریک و نامساعد آن معلوم بود که همان جاده وسیع و روشن همیشگی نیست. ابتدا حیرت زده شدم. سرم را کمی خم کردم تا از زیر شاخه‌ای بگذرم و در همان لحظه دانستم که چه پیش آمده است. طبیعت با آغاز فصل پاییز درختان را از برگ‌های سبز اوریان ساخته بود. تاریکی همه جا را فرا گرفته و در بعضی جاها شاخه‌های درختان سدر که عاری از برگ‌های سبز بودند به هم نزدیک شده و پوششی چون طاق‌نمای کلیسا بر فراز گذرگاه مندرلی ایجاد کرده بودند. به جز آنها درختان دیگری هم بودند، درختانی که به خاطر نمی آوردم آنها را دیده باشم. درختان بزرگ بلوط که پوستهای آنها خشک و ترک خورده بود. خیابان درختی گویی پوشیده از نوار سبزی بود که علفهای هرز سر تا سر آن را پوشانده و ریشه درختان هم سر از زمین بیرون آورده و به شکل لانه های حیوانات وحشی پوشیده از علفهای بیابانی بود. در لابلای این جنگل خارزار که پیش از این آباد و سرسبز بود و با گیاهانی زیبا پوشیده شده بود که گلهای آبی آن بسیار شهرت داشت و اکنون کسی نبود که آنها را هرس کند و خود به خود به شکل گیاهانی وحشی سر از خاک درآورده و رشد کرده بودند و بوته‌های بدون گل سیاه و زشت به طرز حیرت‌آوری بلند شده بودند، جاده‌ای که محل عبور و مرور ما بود در هم ریخته به نظر می رسید و لحظه به لحظه از نظر ناپدید می شد و یا شاید مشتی از گلولای باران پاییزی آن را پنهان کرده بود. این جاده طولانی به نظرم آشنا نبود. کیلومترها راه تا درختان این ناحیه که در گودالی فرو می رفتند پیموده شد، اما اثری از ساختمان و خانه به چشم نمی‌خورد. ناگهان چیزی در نظرم نمایان شد که اطراف آن را علف‌های هرز پوشانده بود و روی برگ‌ها قطرات شبنم دیده می‌شد. عاقبت به آنجا نزدیک شدم و در حالی که قلبم به شدت می‌تپید در مقابلش ایستادم. اینجا همان مندرلی اسرارآمیز بود. مندرلی مانند همیشه تودار و خاموش، با آن سنگ‌های خاکستری رنگ نمناک و لغزنده که در برابر نور و روشنایی بسیار رؤیایی به نظر می‌رسید و پنجره‌های کوچکی که از طریق شیشه‌ها نور سبزی از چمن بر روی تراس منعکس می‌کرد. هوای پاییز هنوز اثری بر نمای زیبای این معماری نگذاشته بود و این بنا که به جواهری در کف دست میمانست تغییری نکرده بود. نمای تراس به طرف چمنها پایین میآمد. هنگامی که رویم را برگرداندم دیدم که چمنها تقریبا تا نزدیک دریا پیش رفته و برگهای نقره‌ای فام در زیر روشنایی ماه نمایان بود. هیچ موجی این دریای وسیع رویایی را به حرکت در نمی آورد و هیچ ابری که نسیم مغرب آن را به جلو می آورد این آسمان رنگ پریده را تاریک نمی ساخت. دوباره به خانه چشم دوختم. گویی همین دیروز بود که اینجا را ترک کردم. هنگامی که به آن مینگریستم متوجه شدم که باغ پر از گل مانند یک جنگل واقعی شده بود. درختان اوکالیپتوس به ارتفاع چندین متر می رسید و آنجا چون بیشه‌زاری شده بود که تاکنون نظیر آن را ندیده بودم. شاخه های اشقه گل های یاس را پوشانده بودند و دیگر آن منظره زیبای پیشین خود را نداشت. پیچک ها در این باغ جایگاه مناسبی نداشتند. شاخه های بلندشان اطراف چمن ها را گرفته و روی دیوار تا بلندی ساختمان بالا رفته بودند. از خیابان درختی بیرون آمده و خودم را به تراس که پوشیده از علفهای هرز بود رساندم. در حال رویا پیش می رفتم و هیچ چیز مانم نمی شد. آرام و بی صدا جلوی خانه ایستادم. برخلاف تصورم احساس کردم آنجا یک خانه خالی نباید باشد. انگار همچنان زنده بود و چون گذشته زندگی در آن جریان داشت. روشنایی داخل خانه از پنجره ها دیده می شد. نسیم ملایم شب پرده های نازک را به این طرف و آن طرف حرکت می داد و به نظرم چنین آمد که در نیمه باز کتابخانه هنوز همانطور باقی مانده است و اکنون دستمالم بایستی روی میز بلند در کنار گلدانی پر از گل در کتابخانه باشد. تمام اساس و اشیاء متعلق به ما باید در آنجا باشد. روزنامه تایمز مچاله شده، جاسیگاری با تهسیگارها و به خصوص کوسنهایی با آثار جای بدن ما. خاکستر آتش بخاری و جسپر، سگ زیبا و باوفای ما بایستی روی زمین خزیده باشد و دمش را با صدای خداحافظی ما تکان بدهد. یک ابر به طور ناگهانی ظاهر شد و از مقابل ماه گذشت. مانند دستی که برای لحظه‌ای روی صورت کشیده می شود روی ماه را پوشاند. اما فوراً این شبح ناپدید شد و روشنایی پنجره ها نیز خاموش شد. حالا در مقابل خود به جز دیواری ساکت و بیروح چیز دیگری نمی دیدم. خانه به نظرم چون گورستانی می آمد. رنج هایی که کشیده بودیم همه در این ویرانه مدفون گردیده بود. دیگر برای این رنج ها بازگشتی نخواهد بود. هنگامی که در لحظات بیداری به مندرلی می اندیشیدم دیگر احساس ناراحتی نمی کردم و به یاد می آوردم که تابستان گذشته در باغ گل سرخ به آواز پرندگان و زمزمه دریا گوش می کردم و در زیر درخت بلوط چای می نوشیدم. در آن هنگام به گلهای یاس بنفش می اندیشیدم. اینها جاودانی بود و هیچگاه از بین نمی رفت. در حالی که ماه پشت ابرها پنهان می گشت این خاطرات را به یاد می آوردم. خاطراتی که آزار دهنده نبودند و همانطور که در عالم رؤیا پیش می آید می دانستم که خواب می بینم. در حقیقت خود را در فاصله چند صد کیلومتری در سرزمین بیگانه ای می دیدم. پیش از گذشت چند ثانیه بیدار شدم و خود را در یک هتل خالی دیدم که اشخاص آن با عالم رؤیا فرق داشتند. نفسی تازه کردم، چشمانم را گشوده و از مشاهده آفتاب درخشان شگفت زده شدم. آن آسمان صاف و روشن هیچ شباهتی به نور ملایم مهتاب رؤیایم نداشت. روز دیگری چون گذشته برای ما آغاز شد، روزی طولانی و یک نواخت، اما بسیار آرام، همراه با آرامشی که قبلاً تجربهش نکرده بودیم. ما از مندرلی با یکدیگر حرف نمی زدیم. من خوابم را برای او تعریف نمی کردم، زیرا مندرلی دیگر آن عظمت با شکوه و بی نظیر خود را نداشت و متعلق به ما نبود. مندرلی دیگر نبود. ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به مندرلی بازگردیم. از گذشته خاطرات بسیاری باقی مانده، خاطراتی که هیچ کدام از ما هنوز نتوانسته ایم فراموش کنیم. همه آن استراب پنهانی جدالی بود در مقابل حراس غیر قابل تصوری که اکنون به لطف خداوند از بین رفته است. شاید بدون اینکه بدانیم این خاطرات دوباره زنده شود و افکار ما را لبریز سازد. او به طرز شگفت‌آوری صبور و آرام است و از هیچ چیز شکایتی ندارد و حتی هنگامی که گذشته را به خاطر می‌آورد ناراحت به نظر نمی‌رسد. این چیزی است که گاهی امکان دارد بدون اینکه ما حتی تصورش را بکنیم پیش بیاید. من تمام این حالات را از ظاهر ماتم زده و چهرش که گویی در میان این افکار محو شده است می‌فهمم. آثار زیادی در چهرش به چشم نمی خورد و حالتی بهت زده دارد، مثل اینکه دستی نامرئی همه چیز را پاک کرده و با نقابی روی آن را پوشانده باشد. چهرش رسمی، سرد و هنوز زیباست، اما زندگی در وجود او جریان ندارد. پشت سر هم سیگار می کشد. ته سیگارها اطراف او روی زمین در حال سوختن هستند و از هر چیزی با هیجان سخن میگوید و اگر از مطلبی که درباره درد و رنج او باشد صحبتی به میان آید، بلافاصله سرگرم موضوع دیگری می شود. میگویند انسانها خیلی خوب می توانند رنجهای خود را فراموش کنند و برای اینکه در این کار موفق شوند، باید چون آتش همه چیز را در درون خودشان بپذیرند. و باید باور کرد لحظه آزمایش برای تمام موجودات فرا می رسد. هر کدام از ما شیطانی در درون خیش داریم که از آن رنج می بریم، ولی باید به هر طریقی که شده با آن بجنگیم. ما توانسته ایم بر آن پیروز شویم و یا شاید اینطور فکر می کنیم. دیگر آن شیطان درونمان ما را آزار نمی دهد. البته رهایی از این بحران آسان نبود و می توانم بگویم که آزادی خود را در گروه آن گذاشتیم. به خصوص من که از این ملودرام رنجاور در زندگیم خسته شدم. خوشبختی هم چیزی نیست که بتوان صاحب آن شد. خوشبختی به چگونه اندیشیدن و حالت روانی ما بستگی دارد. البته لحظات فشار و مصیبت را تحمل کرده ایم، اما باز هم ناراحتی های دیگری هست که مانند زمان باید بگذرد و از انسان دور شود. هنگامی که لبخند او را میبینم میدانم که از تمام جهات با هم موافقیم و دیگر هیچ کدام در مقابل دیگری راضی ندارد. همه چیز را با هم قسمت کرده ایم و در همه چیز با یکدیگر شریکیم. درست است که اتاق کوچک ما در هتل دارای درخششی نیست و غذایی که می‌خوریم بسیار مختصر و ناچیز است و تمام روزها شبیه یکدیگرند، ولی ما چیزی به جز این نمی‌خواهیم. در هتل‌های بزرگ ممکن است بسیاری از آشنایان او را ببینیم. از این گذشته هر دوی ما دارای میل و سلیقه مشابه هستیم و پیش نمی آید که وضع ما برای خودمان خسته کننده باشد. حداقل خستگی بهتر از هراس و وحشت است. اینجا کارهای روزمره مخصوص خودمان را داریم. اخیراً شوق بسیاری برای مطالعه پیدا کردم. به خصوص دلم می خواهد با صدای بلند بخوانم. او هیچ وقت بیقراری نمی کند، مگر هنگامی که پست انگلستان دیر می کند. گاهی رادیو را روشن می کنیم، اما سر و صدا آزارمان می دهد و بهتر می دانیم به میل خود زندگی کنیم. برای مثال بازی شطرنج ما را ساعتها سرگرم می کند. تماشای مسابقه ها چقدر ما را به خود مشغول می دارد. جست و خیزهای بازی بوکس و حتی بیلیارد بسیار سرگرم کننده است. گاهی یک شماره روزنامه قدیمی که به دستم می رسد مرا فرسنگ ها از ساحل حقیقت دور می کند. یک روز در مجله پرندگان مقاله ای درباره کبوترهای جنگلی دیدم. در حالی که آن را با صدای بلند می خواندم، به نظرم می رسید که باز هم در جنگل مندرلی هستم و می دیدم که کبوترها بالای سرم پرواز می کنند و به صدای ملایم و دلپذیر آنها که در روزهای گرم تابستان مرا به خود مشغول می داشتند گوش می کردم. در همان لحظات بود که جسپر سگ باوفایمان آنها را فراری می داد و تا وسط جنگل می آمد و پوزش را برای نفس کشیدن جلو می آورد. چقدر عجیب است که خواندن یک مقاله درباره کبوترها گذشته را طوری به یاد من می آورد که ناخودآگاه صدایم را پایین می آورم. اما حالت آشفته و سنگین نگاهش بود که مجبورم کرد سکوت کنم، تا جایی که مجله را ورق زدم تا مقاله‌ای درباره بازی‌ها پیدا کنم. اتفاقاً انتخاب خوبی بود، زیرا پس از چند لحظه چهره‌اش کمی تغییر کرد و حالت آرامی به خود گرفت و کاملاً عادی نتایج بازی‌های آنها را نقد کرد. به این ترتیب از بازگشت به گذشته راحت شده بودیم و من به نکته‌ای پی برده بودم. او به من می گفت از اخبار جدید انگلستان بخوان. بله، از اخبار ورزشی، از اخبار سیاسی و سرگرمی های مردم بریتانیا. ولی فراموش نکن از این به بعد از اخباری که باعث ناراحتی می شود خودداری کن. از رنگ ها و زمزمه آب و باران و حتی ابر و مه پاییزی و بوی باتلاق و از این قبیل اخبار که مندرلی را به یاد می آورد باید خودداری کنیم. اشخاصی هستند که راهنمای سفر را می‌خوانند تا با مشکلات آن آشنا شوند. شاید به نظر عجیب بیاید، من مانند معدنی از اطلاعات هستم که همه آنها راجع به زندگی مردم بریتانیا است. حتی نام تمام صاحبان املاک و مزارع اطراف را می‌دانم. می‌دانم تا کنون چند حیوان کشته شده و چه تعداد گوزن و آهو شکار شدند. همچنین می دانم در کدام دریا ماهی سفید و در چه مکانی ماهی قزل‌آلا پرورش می یابد. در تمام بازی های قمار شرکت می کنم و از تمام مسابقات اطلاع دارم. اخبار کشاورزی و شرایط زراعت و همچنین قیمت چهارپایان را می دانم و بیماری های مخصوص خوک ها را می شناسم. شاید اینها تفریحات ناچیزی باشد که زیاد بر اصول علمی متکی نیست، ولی از مسائلی که مربوط به انگلستان باشد لذت میبرم. این گونه است که حس میکنم دوباره در آنجا هستم و احساس شادی و نشاط بیشتری میکنم. تاکستانها و جاده های سنگلاخ برای من بسیار آشناست و میتوانم به میل خود روی تپه ها بالا رفته و از بالای پرچین آنچرا که میخواهم بچینم. بعد از این تفریحات که گاهی اتفاق میافتد، با حالی خندان و سرخوش به منزل برمیگردم تا عصرانه خود را با اشتهای بیشتری بخورم. برنامه هایم گاهی تغییر میکند. دو تکه نان برشته کره‌دار با فنجانی چای میخورم و بر روی این بالکن تمیز و سفید که سالها نور آفتاب آن را صیقل داده است، به ساعت صرف چای در مندرلی می اندیشم و در همان حال به میز آماده برای صرف غذا و کتابخانه ام فکر می کنم. ساعت 4:30 در کتابخانه کاملا گشوده می شود و سر و صدای آن مرا به این فکر می اندازد که جوشاندم را در سینی نقره‌ای روی میزی که سفره‌ای سفید روی آن انداخته شده است قرار می دهند. جسپر سگ باوفایم گوشها را تیز کرده و به شکلی کاملا عادی می نشیند و منتظر شیرینی است. غذا با چه تشریفاتی تدارک دیده می شود در حالی که ما بسیار کم می خوریم. هنوز در مقابل چشمانم قرص‌های نان و کره و کناره‌های دندانه‌دار نان برشته و گوشت بریان را می‌بینم و به جز اینها تعدادی ساندویچ با بوی خوش و طعم لذیذ و یک قطعه نان اضافی و شیرینی که در دهانم آب می‌شود و مقدار شیرینی که با بادام و انگور درست شده. آنقدر تنقلات در دسترس است که می‌تواند خانواده‌ای را برای یک هفته سیر کند. هرگز نفهمیدم که باقی مانده اینها چه می شود، اما گاهی حتی فکر اسراف مرا ناراحت می کرد. هرگز جرأت نکردم از خانم دانورس بپرسم با آنها چه می کند، و اگر می پرسیدم حتما با تحقیر و تبسم مخصوص خود به من چشم می دوخت و می گفت: من از هنگامی که خانم دووینتر زنده بودند تا کنون راجع به این مسائل حرفی نشنیده بودم. اکنون نمیدانم چه بر سر او آمده و درباره فاول هم چیزی نمیدانم. گمان میکنم او با همین لحن با من صحبت میکرد و طوری نگاه میکرد که نگران میشدم و بی اختیار با خود میگفتم: او میخواهد مرا با ربکا مقایسه کند. گویی سایه او مانند تیغه فلزی میان ما فاصله میانداخت. در همین لحظات که در این افکار غوطه‌ور بودم، از بالکن به چشم‌انداز بیرون نگاه کردم. هیچ ابر سیاهی در این آسمان صاف و روشن دیده نمی‌شود. تاکستان‌ها و خوشه‌های انگور در برابر نور آفتاب می‌درخشند. پروانه‌های سفیدی ظاهر می‌گردند و به این سو و آن سو می‌پرند. شاید روزی به آنها با محبت و احساسی خوشایند نگاه کنم، اما اکنون برای من الهام بخش اطمینان و اعتمادند. به نظر من اطمینان کیفیت ارزشمندی است، گرچه دیر به آن رسیدم. گمان می کنم وابستگی به همسرم است که عاقبت به من جسارت بخشیده. به هر حال من کمرویی و شرم خود را در رویارویی با آدمهای ناشناس از دست دادم. از روزی که برای نخستین بار وارد مندرلی شدم بسیار تغییر کردم. در ابتدا سرشار از حرارت و امیدواری بودم و اکنون به خاطر برخی ماجراهای ناشناخته مایوس گشتم، در حالی که بسیار مایلم همه چیز برایم خوشایند باشد. شاید این اعتماد به نفس کم من بود که اثر بدی در اطرافیان و خانم دانورس داشت. من بعد از ربکا چگونه باید به نظر برسم؟ خاطرات گذشته یادم می آید و هنوز خودم را با همان چهره اندوهگین و موهای صاف و لباسی بدبرش و بددوخت و شلواری که همیشه می پوشیدم می بینم که در پشت نرده های اتاق خانم وانهاپر با حالتی غیر طبیعی قدم می زنم. به خاطر دارم که او وارد اتاق نهار خوری می شد، قامتی کوتاه و نامتناسب و هیکلی گوشتالو با شانه های پهن داشت. کفشای پاشنه بلند به پا می کرد و پیراهنی آراسته و چیندار می پوشید و کلاهش را کمی به عقب بر سر می گذاشت. پیشانی پهن و بلندش را مانند زانوان یک شاگرد مدرسه جلو می داد. در یک دستش کیفی بزرگ برای لوازم ضروری، گذرنامه، کارت‌های ویزیت و در دست دیگرش چیزی نبود، اما با این دست بادبزنی را که در دست داشت بازی می داد و این تنها چیزی بود که همیشه در دست او دیده می شد. معمولا مستقیم به طرف میز خود که نزدیک پنجره قرار داشت می رفت. سپس در حالی که بادبزنش را تا نزدیک چشمانش بالا می برد، ابتدا به سمت چپ و بعد به سمت راست خود می نگریست و پس از آن با کشیدن آه بلندی دستش را پایین می آورد. او می پرسید: کسی از آشنایان نیامده؟ باید به مدیر بگویم که مبلغ صورت حساب مرا کم کنند. آنان فکر می کنند که من برای چه اینجا هستم؟ برای تماشای پیشخدمتان؟ و سپس پیشخدمت را فرا می خواند. رستوران کوچکی که اکنون در آن ساکن هستم با رستوران وسیع و سالن ناهارخوری بزرگ هتل کد دازور در مونت کارلو بسیار فرق دارد و چقدر همراه فعلی من که سرگرم پوست کندن یک نارنگی است و با دستهایش آرام این کار را می کند با حالات و حرکات خانم وان هاپر فرق دارد که دستهای استخوانی با انگشترهای گرانبها داشت و همیشه با نگاههایی پر از سوءظن می نگریست تا ببیند که در انجام یکی از کارهایش کوتاهی نکرده باشم. چه ترسها و نگرانیهای بی سببی بود، زیرا پیش خدمت هتل با آن چهره خندان خود از چند روز پیش که به این هتل آمده بودیم می دانست که من خدمتکار این خانم هستم. به همین جهت هنگامی که می آمد یک بشقاب ژامبون سرد که شاید لحظه پیش یکی از مسافران آن را به خاطر اینکه خوب بریده نشده نپذیرفته بود مقابل من می گذاشت. هنوز آن بشقاب ژامبون خشک شده را که قابل خوردن نبود خوب به خاطر دارم، اما من هیچگاه جرأت نمی کردم آن را نپذیرم. ظهر یکی از آن روزها که در سکوت غذا می خوردیم و خانم وان هاپر هم حواسش کاملا به خوردن غذایش بود و از سوسی که روی چانهش می چکید فهمیدم از غذایی که برای او آوردند خوشش آمده است، از این منظره ناخوشایند روی گرداندم و ناگهان دیدم میز مجاور ما که در مدت این سه روز خالی بود امروز پذیرای مهمانی جدید است و صاحب هتل با خوشامدی بسیار گرم که مخصوص طبقات محترم بود از مشتری جدید استقبال می کرد. خانم وان هاپر چنگالش را روی بشقاب گذاشت، با عینک دوربین خود مهمان تازه وارد را برانداز کرد و من از شرمندگی سرخ شدم. او بدون توجه به نگاه‌های خانم وان هاپر غذایش را می‌خورد. سپس خانم عینک را در قابش گذاشت و با چشمانی درخشان به سوی من خم شد و این کلمات را بر زبان آورد: او آقای ماکسیم دووینتر صاحب کاخ مندرلی است. حتما نام او را شنیده ای. چهره غمگینی دارد، اینطور نیست؟ میگویند هنوز نتوانسته مرگ همسرش را فراموش کند. گاهی از خود می پرسم اگر خانم وان هاپر کنجکاوی نمی کرد اکنون سرنوشت من چه می شد؟ اما اینکه فکر کنم زندگی و سرنوشت من با سرشت و رفتار او ارتباط داشت بسیار مضحک است. او گاهی به حد جنون کنجکاو می شد. ابتدا از این رفتار او بسیار ناراحت می شدم و چون برده یا اسیری بودم که محکوم به مجازاتی بود که صاحبش برای او اجرا می کند. هنگامی که می دیدم مردم پشت سر او می خندند و او را به استهزا می گیرند غمگین می شدم. برای مثال یک بار ناگهان با شتاب از اتاقی بیرون آمد و به اتاق خود رفت، یا حتی پشت در اتاق خدمتکاران خود را پنهان می کرد و گوش می ایستاد. سالها بود که او در مسافرت‌های خود به هتل کد دازور می آمد و بجز بازی ورق سرگرمی دیگرش که همیشه جزء افتخاراتش محسوب می شد ادعای دوستی با افراد مشهور بود. با اینکه یک بار بیشتر آنان را در این نواحی ندیده بود با آنان مشغول صحبت می شد. هر وقت آنان را می دید خود را آماده می کرد که پیششان برود و پیش از اینکه بیچاره ها بتوانند خود را از دست او نجات دهند هر کدام را برای صرف صبحانه یا نهار بر سر میز خود دعوت می کرد. روش حمله او به شکل خاصی بود. به طور ناگهانی چنان جلو می آمد که کسی فرصت گریز پیدا نمی کرد. در هتل ها خود را صاحب املاک و خانه های بزرگ و سرسره های دیدنی معرفی کرده بود و اغلب اوقات هم در تالار بزرگ رستوران غذا می خورد و یک فنجان قهوه می نوشید و دیگران را نیز وامی داشت که از او پیروی نمایند. او برای بدام انداختن افراد به منظور پرچانگی نقشه ها می کشید که گاهی با بی‌رغبتی مجبور بودم تسلیم فرمانش شوم. برای مثال مرا برای آوردن یک کتاب یا روزنامه به انتهای سرسرا می فرستاد و من ناچار بودم اوامرش را به موقع انجام دهم، یا اینکه برای پیدا کردن نشانی یک مجله و یا یافتن یکی از دوستانش وظیفه داشتم دستور او را اجرا کنم. او پیوسته می کوشید افراد بسیار مشهور را برای گفتگو و همنشینی انتخاب کند، حالا این شخص هر که می خواهد باشد. شاید فقط عکس آنان را در مجله ها دیده یا شرح حالشان را خوانده و چیزی راجع به آنان در ستونهای هنری به چشمش خورده بود. هنوز چهره او را به یاد می آورم. انگار همین دیروز بود که در عصر یکی از روزها پشت میز خود نشسته و شاید در این فکر بود که امروز گفتگوی خود را چگونه آغاز کند. او از خوردن تمام غذایش صرف نظر کرده و میوه‌اش را با عجله خورد. پیش از این که مهمان تازه واردی که در کنار ما نشسته بود از جایش بلند شود، از جا برخاست و در مقابل او ایستاد. چشمان کوچکش می درخشید. ناگهان خطاب به من گفت: فوراً به طبقه بالا برو و نامه برادرزاده‌ام را بیاور. به خاطر داری؟ همان نامه‌ای که با عکس‌های ماه عسلش برای من فرستاده بود. هر چه سریع‌تر آنها را بیاور. بلافاصله دانستم که او تصمیمش را گرفته است و این بار موضوع گفتگوی او راجع به برادرزاده‌اش خواهد بود و من که نمی‌دانستم این موضوع باب طبعم خواهد بود یا خیر، می‌بایست نقش تماشاچی حمله‌های جدید او را با اشخاص بازی کنم و در حال سکوت به سخنان و دام‌هایی که برای آغاز گفتگو به کار می‌برد گوش بدهم. می‌دانستم که این مرد تازه وارد از کسانی نبود که از کنجکاوی و مداخله دیگران در کارش چندان خوشنود شود. مختصر اطلاعاتی که در مدت صرف غذا راجع به او به دست آورده بودیم از این قرار بود و اکنون می‌خواست با استفاده از این اطلاعات مردک بیچاره را به حرف بگیرد. با وجود جوانی و بی‌تجربگی که در خود سراغ داشتم، می‌دانستم حمله ناگهانی خانم وان هاپر بر سکوت و انزوایی که او فرو رفته بود چندان خوشایند نمی‌شد. وقتی وارد راهروی بزرگ شدم، دیدم که مشتری تازه وارد از رستوران بیرون رفته و او چون شکارش را از دست داد، ابروانش در هم رفت و فراموش کرد که مرا به سراغ نامه‌ها فرستاده بود و از همان راه بازگشت. اما لحظه ای نگذشت و مرد ناشناس را دیدم که دوباره وارد شد و خانم وان هاپر با ولع تمام در کنارش نشست. من به سوی آنان پیش رفتم و نامه را به دست خانم وان هاپر دادم. او تازه می‌خواست دوباره از جایش برخیزد که خانم وان هاپر با دست و حرکات مخصوص خیش خود را به او نزدیک کرد و نامش را بر زبان آورد و در این میان خطاب به من گفت: آقای دووینتر قهوه‌اش را با من صرف می‌کند. لطفاً به پیش خدمت بگو یک فنجان اضافه بیاورد. و مخصوصاً این سخنان را طوری در مقابل آقای دووینتر ادا می‌کرد که او بداند من پیش خدمت مخصوصش هستم و این نوع صحبت کردن بدان معنی بود که من شخص مهمی نیستم و ضرورتی ندارد که در صحبت کردن ملاحظه مرا بکند. او این رفتارها را به خاطر احتیاط انجام می‌داد، زیرا یک بار در ضمن ملاقات با دیگران مرا به جای دختر او گرفته بودند. چند بار اتفاق افتاده بود که زنان وقتی مرا با او می دیدند سلام مختصری به من می کردند و مردان هم بیمیل نبودند که خود را به ما نزدیک کنند. اما تازه وارد در میان تعجب من خودش به گارسون اشاره کرد و گفت: خانم، نمی توانم تقاضای شما را رد کنم، اما شما دوتا با من قهوه می خورید. و قبل از اینکه بدانم چه پیش آمده است، او روی صندلی چوبی همیشگی من نشسته بود و من روی نیمکت کنار خانم وان هاپر بودم. ابتدا خانم وان هاپر کمی ناراحت شد، زیرا پیشبینی چنین چیزی را نکرده بود، ولی فوراً تمام چهرهش حالتی مخصوص گرفت و در حالی که هیکل پهنش را به طرف مهمان جلو می کشید و نامه‌ای را که به دستش داده بودم تکان می داد، با هیجان و حرارت مخصوصی با او آغاز به صحبت کرد. وقتی وارد سالن شدید شما را شناختم و با خود گفتم که آقای دووینتر دوست بیلی است. باید عکس‌های بیلی و همسرش را که به ماه عسل رفتند به اون نشان بدهم. و این همان عکس هاست. این درست. به نظرم بسیار زیبا باید باشد. او اندامی ظریف و چشمانی درشت و درخشان دارد. آنان در این عکس برای هواخوری به ساحل پالم رفتند. بیلی او را بسیار دوست می‌دارد و پیش از اینکه در مهمانی کلاریج یکدیگر را ببینند او را نمی‌شناخت. گمان می‌کنم در همان جا بود که ما با هم آشنا شدیم آقای دووینتر، ولی فکر نمی‌کنم زن موسنی مانند مرا به یاد داشته باشید. این کلمات را با تبسمی بر لب و بسیار محکم ادا می‌کرد. آقای دووینتر گفت: برعکس، کاملاً شما را یادم هست. و بعد بسته سیگار خود را جلو برد و به او تعارف کرد و تا هنگامی که سیگارش را آتش می‌زد ساکت ماند. سپس ادامه داد: می‌دانید من چندان از ساحل پالم خوشم نمی‌آید. و در آن حال کبریتی را که به دست داشت خاموش می‌کرد. من به او نگاه کردم و این اندیشه به ذهنم رسید که روی هم رفته ظاهرش به مردان قرون 15 و 16 می‌مانست و هیچ شباهتی به مردم قرن 20 نداشت. چهره‌ای بسیار جذاب و حساس با حالتی غم‌زده داشت و یادم آمد که پورتری را شبیه به او در موزه لوور دیده بودم. نمی‌دانم چه وقت و گویا تصویر یکی از اشرافزادگان قدیمی بود. اگر کسی در همان لحظه کت و شلوار فلانل او را از تنش در می‌آورد و لباسی از دوره قرون وسطا با حلقه تور به زیر گردن و اطراف مچ به تنش می کرد، درست شبیه به همان دوکهایی می شد که در زمان قدیم شمشیر یا خنجری به کمر داشتند، شنل به دوش می انداختند و کلاهای پردار به سر می گذاشتند. بسیار دلم می خواست می توانستم در ذهن خود مجسم کنم که تصویر او را چه وقت دیدم و آن نقاش ماهر چه کسی بود؟ در این حال که غرق در افکار خود گشته و رشته گفتگوی آنان را از دست داده بودم، می شنیدم که او می گفت: نه، این اخبار حتی 20 پیش هم مرا سرگرم نمی کرد. در همان حال صدای خنده بلند خانم وان هاپر به گوشم رسید و گفت: اگر بیلی اماراتی مانند مندرلی می داشت، او هم مثل شما دلش نمی خواست ماه عسلش را در ساحل پالم بگذراند. همانطور که شنیدم این قصر مثل بهشت است. سکوت کرد. تبسمی بر لبانش نقش بست. آقای دووینتر شروع به سیگار کشیدن کرد و می دیدم که دود خط مستقیمی به دور ابروانش رسم کرده است. من عکس مندرلی را دیدم و با خود می گویم که چرا شما آنجا را ترک کردید؟ سکوت او کمی آزاردهنده می نمود و هر کس آن را می دید چنین احساسی می کرد. اما خانم وان هاپر مانند بزی که زمین را با چنگال خود حفر می کند، بدون توجه به این مسائل پیش می رفت و به کلی از مراحل اولیه دور بود. من که ناظر ناراحتی این مرد ناشناس بودم، مثل او ناراحت شدم، زیرا معلوم بود که آقای دووینتر حاضر نیست در این خصوص حرفی بزند. به گمانم آقای دووینتر متوجه ناراحتی و شرمساری من شد، زیرا آهسته به طرفم آمد و محترمانه پرسید: آیا باز هم یک فنجان قهوه میل دارید؟ و چون من خواهش او را نپذیرفتم سری تکان داد. احساس کردم چشمانش را به من خیره ساخت و کمی در فکر فرو رفت. از من پرسید: درباره مونت کارلو چه نظری دارید؟ این دعوت جدید برای مکالمه مانند شاگرد مدرسه‌ای که در پاسخ سوال درمانده میماند مرا بسیار حیرت زده کرد. به خاطر دارم که پاسخی ساده و شاید ابلهانه دادم، اما خانم وان هاپر میان کلامم آمد و گفت: آقای دووینتر، او دختر کمرویی است، اما اگر از من میپرسید از مونت کارلو بدم نمیآید. زمستان انگلستان مرا آزار میدهد و نمیتوانم هوای آنجا را تحمل کنم. شما برای چه کاری اینجا آمده اید؟ گمان نمیکنم عادت به چنین جاهایی داشته باشید. آیا میخواهید در اینجا گلف بازی کنید؟ او گفت: هنوز نمیدانم، زیرا کمی با عجله از انگلستان بیرون آمدم. با این سخنان دوباره در خود فرو رفت و کمی ابروان را در هم کشید. خانم وان هاپر بدون اینکه متوجه این چیزها شود به پرچانگی خود ادامه داد: البته حتما دلتان برای ابرومه مندرلی تنگ می شود. آنجا چیز دیگری است. تمام نواحی غربی در بهار دیدنی اند. آقای دووینتر سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد. در نگاهش تغییری دیدم، تغییری وصف ناپذیر که چند لحظه ای او را در خود فرو برد و در آن حال بود که متوجه شدم او دیگر به من نگاه نمی کند. با کمی مرارت گفت: همینطور است، مندرلی همیشه زیباست. سکوتی بین ما حکم فرما شد، سکوتی غم‌انگیز. هنگامی که به اون نگاه کردم، بار دیگر به یاد پورتره اشرافزاده ناشناس افتادم. مردی شنل پوش و اسرارآمیز که از دالانی عبور می کرد. صدای خانم وان هاپر مانند یک زنگ الکتریکی رشته خیالم را درید. به گمانم شما در اینجا مردم زیادی را می شناسید. باید این حقیقت را گفت که زمستان مونت کارلو بسیار دلگیر است. در اینجا چهره های آشنا کمتر دیده می شود. شروع به سخنچینی و پرچانگی کرد. معلوم بود نامهایی را که بر زبان می آورد برای او ناآشناست و هرچه بیشتر صحبت می کرد آقای دووینتر بیشتر در سکوت فرو می رفت. عاقبت پیشخدمتی به ما نزدیک شد و او را از این وضع نجات داد و به خانم وان هاپر اطلاع داد که خیاط مخصوصش در سوئیت منتظرش است. آقای دووینتر فوراً از جا برخاست و صندلی خود را کنار کشید و گفت: نمی‌خواهم بیش از این وقت شما را بگیرم. مدل لباس لحظه به لحظه عوض می‌شود. شاید همین حالا هم تا به طبقه بالا بروید تغییر کرده باشد. این سخنان خانم وان هاپر را چندان ناراحت نکرد و شاید آن را شوخی فرض کرده بود. در حالی که به طرف آسانسور می رفتیم، خانم وان هاپر همچنان می گفت: چه شانس بزرگی که خدمت شما رسیدم. اکنون مجبورم برای کاری به سوئیت بروم، اما باز هم امیدوارم شما را ببینم. اگر میل داشته باشید می توانید برای صرف نوشیدنی به سوئیت من بیایید. فردا عصر ممکن است 2-3 نفر از آشنایان مهمان من باشند. آیا میل دارید ما را سرافراز کنید؟ من رویم را برگرداندم. نمیدانم او چه حالتی پیدا کرد که میخواست بهانه‌ای بیاورد و فقط گفت: خیلی متاسفم، فردا باید به ساسپل بروم. نمیدانم چه ساعتی برمیگردم. خانم وان هاپر با بیمیلی از تقاضای خود دست کشید، اما هنوز در ورودی آسانسور ایستاده بودیم و گفت: امیدوارم اتاق مناسبی به شما داده باشند. اینجا تقریبا خالی است. بنابراین اگر احساس ناراحتی می کنید می توانید اعتراض کنید. به گمانم شما پیشخدمت مخصوص ندارید. این اندازه صمیمیت دیگر اضافی بود و من فوراً این حالت را در چهره آقای دووینتر دیدم. او بلافاصله گفت: بله ندارم. شاید شما بتوانید کسی را برای من پیدا کنید. این بار گویی تیرش به هدف خورد، زیرا خانم وان هاپر سرخ شد و لبخند زد و سپس گفت: من؟ گمان نمی کنم. اما ناگهان به طور باور نکردنی رو به من کرد و گفت: شاید تو بتوانی برای آقای دووینتر مناسب باشی. تو جوان با استعدادی هستی. لحظه سکوت برقرار شد. با حالی اندوهگین منتظر پاسخ او بودم. او با حالتی تمسخرآمیز و نیشخندی بر لب به ما نگاه می کرد و گفت: چه پیشنهاد وسوسه انگیزی، اما من به این ضرب المثل قدیمی عمل می کنم. هر که تنها سفر کند سریع تر به مقصد می رسد. شاید شما آن را نشنیده باشید. و بدون اینکه منتظر پاسخ شود ما را در آنجا گذاشت و رفت. خانم وان هاپر در حالی که بالاخره وارد آسانسور می شدیم گفت: چقدر عجیب، اینطور با عجله رفتنش چه معنی داشت؟ مردان از این حرکات غیرعادی زیاد دارند. یادم می آید یکی از نویسندگان شهیر هر وقت مرا در راهروی پله ها می دید با همین شتاب از من دور می شد. اما در آن وقتها من بسیار جوان بودم. بالاخره آسانسور در طبقه خودمان ایستاد. مأمور آسانسور در را گشود و در راهرو که می رفتیم به من گفت: عزیزم، راستی بگویم که اگر من این طور صحبت کردم از من ناراحت نشو، اما تو زیاده روی کردی و پیشنهادت برای اینکه حرف زدن با او را به خود اختصاص بدهی کمی مرا ناراحت کرد. شاید او را هم ناراحت کرده باشی. مردان از این چیزها خوششان نمی آید. پاسخی ندادم. آخر چه پاسخی می توانستم بدهم؟ او در حالی که شانه ها را بالا می انداخت به من گفت: برویم، اخم نکن. لبخندی زد و سپس اضافه کرد: علاوه بر اینها من خودم را مسئول تو می دانم و تو هم باید نصایح مرا که به جای مادرت هستم قبول کنی. آه، رسیدیم. در حالی که دامن گشاد لباسش را هوا می داد وارد اتاق خواب شد که خیاط در آنجا منتظرش بود. من جلوی پنجره ایستادم و به بیرون نگاه کردم. آفتاب هنوز کاملا درخشان بود و نسیمی می وزید. تا نیم ساعت دیگر باید برای بازی بریج به سالن برویم. پنجره ها کاملا بسته و درجه حرارت اتاق را پایین آورده بودند. به فکر زیر سیگاری هایی بودم که بعداً باید خالی کنم و ته سیگارهای ماتیکی که با دسر شکلاتی قاطی می شدند. بازی بریج هم چندان خوشایند نبود، زیرا می بایست ناظر تماشای آن باشم و از این گذشته دوستان او هم حاضر نبودند با من بازی کنند. احساس می کردم که حضور من برای آنان سنگین بود، چون نمی توانستند با آزادی تمام صحبت کنند. مردان بر حسب ظاهر و از روی اجبار احترامی به من می گذاشتند و درباره تاریخ یا نقاشی سوالاتی آزاردهنده می پرسیدند و گمان می کردند که چون تازه دست از درس خواندن کشیده ام نمی توانم درباره مطلب دیگری حرف بزنم. از تصور این چیزها آهی کشیده و از پنجره دور شدم. آفتاب منظره بسیار باشکوهی داشت و سطح دریا هم بر اثر بادهای ضعیف لبریز از کفهای سفید بود. به یاد گوشه ای از موناکو افتادم که یک یا دو روز پیش از آن عبور کرده و به تماشای ساختمانهای بلندی سرگرم شده بودم. در آن بالا پنجره کوچکی دیدم و حس کردم شاید در پشت آن پنجره مردی منزوی زندگی می کند. کاغذ و مدادی به دست گرفته و نقشه ای از آن را به کمک خیال خود رسم کردم و بعد چهره آدمی را که در آینه خیال خود تصور می کردم با چشمی محزون و یک بینی بلند و لبانی زشت بر روی کاغذ کشیدم. سپس یک ریش نکدار و تیز و یقه ای آهاری به سبک نقاشان قدیم به آن اضافه کردم. در این حال کسی ضربه‌ای به در کوبید و پیشخدمت آسانسور وارد شد. در حالی که پاکتی در دست داشت پرسید: خانم در اتاق خودش است؟ گفتم بله. و او سری تکان داد و گفت: این نامه برای شماست. آن را گشودم و کاغذی در آن یافتم که فقط این کلمات در آن نوشته شده بود: پوزش مرا بپذیرید. فکر می‌کنم امروز در قبال شما بی‌ادبی کردم. فقط همین بود، بدون امضا و بدون عنوان، اما نام من روی پاکت و به خط مخصوصی نوشته شده بود که برایم ناآشنا بود. مأمور پرسید: آیا پاسخی دارد؟ به او گفتم: خیر. هنگامی که او بیرون رفت، نامه را در جیب خود گذاشته و دوباره سرگرم نقاشی شدم. ولی دیگر از نقاشی خوشم نمی آمد و آن چهره بیرنگ و بیجان به نظر می رسید و یقه آهاری و ریش کوتاهی که کشیده بودم شبیه پایه های یک جدول بود.